کتاب زندگی سیاسی قوام و سلطنه تعریف جعفر مهدی‌نیا صفحه 198. فروخ در مجلس بود و شرط قبول این بوس را دریافت چند هزار تومان حقوق قرار داد و آنقدر دست به دست کرد که حوصله همه سر آمد. بالاخره هم از تهران خارج نشد و از همین جا قصد عوض کردن مأمورین دولتی را در آذربایجان داشت. انتخاب فروخ در چنین موقعی برای استانداری آذربایجان با سوابقی که در ضدیت با شوروی داشت زیان‌آورترین کارها بود و سبب شد حوادث تسریع شود. فرقه دموکرات اقدام انتخاب انجمن محلی و انتشار بیانیه کرد که بوی خودمختاری از آن می آمد. وصول این بیانیه به تهران اکثریت مجلس را از خواب بیدار کرده. روز چهارم مهر ماه یک دسته از وکلای آذربایجان و روز پنجم دسته دیگری از آنها نسبت به این انتشارات اظهار نگرانی کردند. سید ضیاءالدین برای مقابله با این اقدامات به فکر افتاد که ایالات و عشایر به دولت تلگراف کنند و مسلح شدند تا در صورت لزوم به آذربایجان حمله کنند. البته این فکر خیلی بی‌معنی بود، زیرا در صورتی که کار به جنگ می‌کشید پشت سر نیروی دموکرات آذربایجان و به نام آنها نیروی قفقازی شوروی وارد میدان می‌شدند و چند عشیره در مقابل آنها کاری از پیش نمی‌بردند. نتیجه این تحریکات عشایرین بود که عشایر جنوب در مقابل دموکرات‌های شمال اتحادیه تشکیل دادند و در صدد برآمدند که حکومت خودمختاری در جنوب ایران تشکیل بدهند، یعنی مناطق نفوذ و تجزیه ایران را تکمیل کنند. برای این که علت واقعی این تحریکات در شمال معلوم شود، صرف نظر از مسائل جهانی بعد نیز به اظهارات یکی از مامورین کنسولی در کرمانشاه اشاره کنید. این مامور اظهاراتی در جواب استاندار وقت کرده بود که در جرای چاپ شده او اظهار داشته اگر شما ملت مستقلی باشید موجب امیدواری می باشد و ما هیچ توقعی از شما نداریم، ولی اگر می خواهید منافع مملکت خود را به دیگران ببخشید و امتیازاتی بدهید پس ما هم برای دریافت سهم خود دست پیش خواهیم آورد. این اظهارات مبین نظریات دولت شوروی بعد از حوادث ورود کافتارادزه به ایران می باشد و نشان می دهد دولت شوروی در پایان جنگ در صدد برآمد از امتیازات همانند انگلیس در نفت ایران برخوردار شود و همچون انگلستان در صدد تشکیل دسته سیاسی برآمد و در آینده به آن نیرو متکی باشد. از لحاظ بین المللی شوروی در شرایطی بود که دول بزرگ رعایت او را می کردن. آمریکا سعی داشت خطر مقدور در مقابل شوروی قرار نگیرد. انگلستان می خواست دعاوی شوروی را تا حدودی در نظر بگیرد، چنان که مامورین مؤثر شرکت نفت جنوب در همان اوقات علناً تمایل خود را به واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی اظهار می‌کردند و دولت انگلستان می‌خواست به هر ترتیبی شده شوروی را در منطقه خاورمیانه راضی نگه دارد، چنان که روز اول آذر 1324 مستر بوبن وزیر امور خارجه انگلستان در پارلمان انگلستان به مناسبت وقایع آذربایجان ایران نطقی ایراد کرد و ضمناً گفت اگر دول بزرگ صریحاً بگویند چه می‌خواهند، چه نظریات ارضی و تقاضای دیگری دارند، ممکن است این تقاضا مورد بررسی قرار گیرد و من در این باره این جمله را به کار می‌برم. بیایید همه تقاضاها و ورقهای خود را روی میز بریزیم. بیانات بوئن وزیر امور خارجه و نفت انگلستان صریحاً تمایل دولت انگلستان را به شروع مذاکره در باب تقاضای شوروی اعلام می‌داشت و گذشته از این بیانات بوئن در کنفرانس وزرای خارجه در مسکو پیشنهاد تشکیل قیومیت ایران را متشکل از نمایندگان انگلیس، شوروی و آمریکا کرد که در جای خود از آن بحث خواهیم کرد. تذکر یک نکته دیگر برای نشان دادن درجه اهمیت سیاست شوروی و نظر دولت دیگر نسبت به آن دولت لازم است. در همین روزها بود که میسیون ایران از کنفرانس سان فرانسیسکو بازگشته بودند. من برای ملاقات نخست وزیر به کاخ ابیض ساختمان وزارت امور خارجه امروز رفته بودم. در اتاق نصرالملک هدایت آقایان الاهیار صالح عضو جبهه مدی که مرحوم شد و دکتر عبده که هر دو از این کنفرانس باز می‌گشتند آنجا بودند. از دیدنشان خوشحال شدم و بعد از تعارف پرسیدم در کنفرانس سان فرانسیسکو چه خبر بود. الاهیار صالح گفت: مختصر بگویم، هرچه مولوتوف وزیر امور خارجه که شوروی در کنفرانس پیشنهاد میکرد از طرف تمام دول قبول میشد و کاملا محسوس بود که شوروی ها بر محیط کنفرانس مسلط شده. ما دکتر عبده اظهارات ایشان را تصدیق میکرد. در یک چنین وضع بین المللی اکثریت کور و بی اطلاع مجلس با دهنکجی میخواست مملکت را برباد دهد. بیچاره صدرال اشرف چند بار مصمم به استعفا بود. از طرف همان آقایان مجبور به انصراف شد و منافع مملکت در این ندارم کاری ها از بین می رفت. تا سرانجام در نتیجه ضرورت زیاد صدرال اشرف بعد از صدور اعلامیه کوتاهی استعفا کرد. بلافاصله پس از استعفای صدرال اشرف متولی های دوره 14 مجلس به دست و پا افتادن مبادا قوام السلطنه به حکومت برسد و برای جلوگیری از زمامداری او دنبال حکیمی رفتند. حکیم الملک در کابینه دو روزه که پیش از صدرالاشراف تشکیل داده بود محبوبیتی میان مردم پیدا کرده بود، زیرا بعد از آن که دریافت وکلای مجلس قصد تحمیل وزیر به او را دارند پیاده از کاخ مجلس در بهارستان به خانهش رفت و گفت: من زیر بار نمی روم. در میان افراد اقلیت کسانی از او طرفداری می کردن، از جمله دکتر مصدق و دوز بود. با این زمینه سازی ها مجلس روز چهارشنبه دوم آبان ماه 1324 به حکیم الملک رأی تمایل داد و تشکیل دولت حکیمی تا 12 آبان شکل گرفت، زیرا این بار برخلاف گذشته در صدد جلب موافقت مجلس برای انتخاب وزرا بر آمده بود و قرار شد فراکسیون‌های مجلس تشکیل جلسه دهند و صورت نامزدهای خود را به ایشان تسلیم کنند. نتیجه مذاکرات فراکسیون‌ها در کمیسیون خاصی به ریاست دکتر مصدق مطرح شد. شخص دکتر مصدق برای وزارت کشور بهارملک را پیشنهاد کرده بود. فراکسیون گلشایان را برای وزارت پیشنهاد کرده بودند. مصدق با گلشایان مخالف بود و در نتیجه صورتی تنظیم شد و دکتر مصدق نامه‌ای به حکیم الملک نوشت که مضمون آن این بود: صورت زشت و زیبایی از اشخاص تهیه شده است که برای ملاحظه شما فرستاده می شود. عقیده من بر این است که شما باید سعی در انتخاب اشخاص بیرنگ و بی‌نظر کنید و الا موفق نخواهید شد. حکیم الملک از مستشار و دوله دعوت کرده که در کابینه شرکت کند. مستشار و دوله این دعوت را نپذیرفت. بهارملک بعد از آن که حکیمی خانه اشرف از قبول وزارت معذرت خواست، دکتر مصدق توصیه کرد وزارت کشور را خودتان یعنی حکیم الملک عهده‌دار شوید، ولی حکیمی معلوم نشد چرا فهیم الملک را که مخالفین زیادی داشت از نامزدهای متولیان مجلس بود به وزارت کشور منصوب کرد. در هر حال ترکیب کابینه ی آقای حکیم الملک قیافه اقلیت سابق را نسبت به او تغییر داد. با مشورت‌های دائمی که حکیمی با سید ضیاءالدین و دیگران می‌کرد این توهم را پیش آورد که او هم در راه صدرالاشراف قدم خواهد زد. تشکیل دولت حکیمی عکس‌العمل مطلوبی نزد مقامات شوروی نداشت و بعدها در مذاکرات موسکو استالین راجع به حکیمی گفته بود که او عضو کابینه سمسام و سلطنه بوده است و وزیر خارجه آن کابینه در کنفرانس پاریس تقاضای استرداد قفقاز، ارمنستان، ترکستان و تاجیکستان را کرده است. ما مسلماً تمام کسانی که در آن کابینه شرکت داشتند نظریات خصمانه به شوروی داشتند. ما این درتی معلوم شد که چرا دولت شوروی به انتخاب حکیمی به نخست وزیری عدم رضایت خود را نشان داد و این انتخاب را اقداماتی علیه شوروی تلقی می‌کرد. از روزی که صورت اعضای کابینه حکیمی منتشر گردید، زمزمه مخالفه در جراید آغاز گردید. روزنامه داریا در دنباله راهی که می رفت، عدم موفقیت حکومت چون این دولتی را تشریح کرد و به موازات مقالات این روزنامه سایر جراید فکر استعفای حکیمی را تبلیغ می کردن و نسبت به قوام السلطنه ابراز علاقه می نمودن. اقدامات شدید فرماندار نظامی و ستاد ارتش در زمان حکومت حکیمی سبب شد که جبهه چپ چه در مجلس چه در مطبوعات رویه که خصومت با دولت حکیمی پیش بگیرد. کم کم نویسندگان راجع به زمامداری قوام السلطنه مقالاتی منتشر می کردن. از آن جمله حسین مکی مقاله در روزنامه کیهان نوشت که قوام السلطنه و حکیمی را با یک نظر قضاوت کرده بود، ولی دو سه روز بعد مقاله زیر عنوان حکیم الملک یا قوام السلطنه شماره 110 روزنامه داریا 7 آبان 1324 منتشر کرد که جمله معروف مرحوم مدرس را در مخالفت با کابینه مصطفی الملک در آن نقل کرده بود. مدرس در نطق خود اظهار داشته بود مصطفی شمشیر جواهر نشانی است که به درد روزهای سلام و بزم می‌خورد، ولی قوام السلطنه شمشیر فولادی و برنده است که روز رزم به کار می‌آید. امروز مملکت احتیاج به شمشیر فولادی دارد. این بیان مدرس که از ما نقل می شد به صورت یک عقیده ی روز در آمد و با توجه به تاریخ انتشار این مقاله که هنوز حکیمی کابینه که خود را تشکیل نداده بود نشان می دهد که افکار عمومی چگونه از روز اول تشکیل کابینه که حکیمی را با امید تلقی نکرد و چگونه افکار متوجه قوام السلطنه شده بود. قوام السلطنه در میان رجال همزمان خود از نظر سیاست خارجی برجسته و ممتاز بود. اولین دوره زمامداری او بلافاصله پس از فرار سید ضیاءالدین طباطبایی از تهران آغاز شد و برای دریافت شخصیت ممتاز در سال 1299 الی 1300 کافی است که گفته شود بعد از سقوط کابینه سید ضیاءالدین کلیه اشراف و رجال مملکت که در حبس سید ضیاءالدین بودند برای اداره امور مملکت قوام السلطنه را انتخاب کردند. در سیاست خارجی قوام السلطنه در آن زمان معتقد به راه سوم بود. رجال مدبر و زمامداران زیرک ایران بعد از عهدنامه ترکمانشاه که ایران را از حیث نظامی و اقتصادی ضعیف و زبون سیاست‌های روس و انگلیس نمود راه نجات مملکت را در تظاهر به دوستی با یکی از این دو سیاست می‌دانستند. ما به همین جهت وجهه سیاسی رجال اصل معلوم و مشخص. هر وقت سیاست روز غلبه می‌یافت ملاحظه می‌شد که مصطفی الممالک و امثال او مصدر کار می‌شدند و هر وقت انگلستان زورش می‌چربید مشیر و دوله و امثال او زمامدار بودند. نکته جالب این است که به جز بعضی از افراد سست عنصر و زبون جاه و مقام که خود را به اجنبی می‌فروختند هیچ یک از رجال ایران قدمی از حد وطن پرستی بیرون نگذاشتند و غالبا هواخواهان دو سیاست متضاد با هم در شور و مشورت بودند. شخصیت و ایمان در وطن پرستی قائم مقام ها، امیرکبیرها، امین‌الدوله ها و شاگردان آنها در دوره مشروطیت بود که استقلال ایران را نگه داشتند. نه دلغکی های کریم شیرهی ها یا حماقت های امیر بهادر در جنگ و دست پروردگان این حشرات الارضی که وجود هر کدامشان برای محض استقلال و فنای یک ملت و مملکت کافی بود و به هر قیمتی حاضر بودند هر ساعت مملکت و همه چیز را به هر خریداری تقدیم کنند. بنابراین در سیاست خارجی در مدت 100 سال دو راه موازی با هم وجود داشت، یکی پیروی از سیاست های روسیه و دیگری از سیاست های انگلیس. رجال ایران هر کدام یکی از این دو طریق را انتخاب کرده بودند. از بعد مشروطیت عده‌ای از رجال به تبعیت از سیاست های عهد فتحعلی شاه و دیگران طرفدار راه سومی شدند و معتقد بودند که سازش با روس و انگلیس که هر دو منافع استعماری دارند جز تجزیه تدریجی مملکت نتیجه نخواهد داشت و دولت ایران باید با کمک یک دولت مقتدر سوم که امکان مخاطرات استعماری آن نامحسوس باشد از طریق مقاومت منفی جلوی تجاوزات هر دو همسایه بایستد و امکان روش به ملت ایران بدهد. به دنبال این فکر بود که جماعتی از ایرانیان در سالهای پیش از جنگ اول و در جریان جنگ طرفدار آلمان شدند و آرزومند فتح آن دولت در جنگ اول بودند. قوام السلطنه از کسانی بود که راه سوم را انتخاب کرده بود، ولی با طرفداران آلمان موافق نبود و اعتقاد داشت به هر تقدیر سیاست آمریکا را باید متوجه ایران کرد و آمریکایی‌ها را به هر نحوی شده در ایران زینف نمود و از نفوذ و قدرت آنها برای تغییر فشار دو طرف استفاده کرد. عوام و سلطنت عقیده داشت که آمریکا هیچ گونه خطر استعماری برای ایران ندارد، زیرا میان ایران و آمریکا اقیانوس‌ها فاصله است و در حالی که انگلیس و روسیه تزاری برای بلعیدن ما دهان باز کردن، امکان ندارد که دولت ثالثی از جمله آمریکا بتواند ایران را تحت سلطه خود درآورد. ما این عقیده راسخ بود که به محض در دست گرفتن این قدرت، دکتر میلسپوم و یک عده دیگر آمریکایی را برای مستشاری امور مالی مملکت استخدام کرد. قرارداد نفت با دو کمپانی آمریکایی امضا نمود. در دوره دوم زمامداری خود بعد از شهریور 1320 در سال 2321 از نو به فکر جلب سیاست آمریکا افتاد. موافقت کرد در دوره اشغال نظامی ایران از طرف شوروی و انگلیس ارتش آمریکا به ایران بیاید و منظورش این بود که آمریکا راجع به امور مالی ایران بیش از پیش بی‌نظم باشد. همچنین در دوره 14 زمامداری خود در سال 1324 همین سیاست را تغییر کرد. برای تحقق برنامه 7 ساله از کارشناسان آمریکایی دعوت نمود و سعی داشت که با استقراض از بانک بین‌المللی و به کمک شرکت موربسون پوتسون برنامه 7 ساله را از سال اول به مرحله اجرا و عمل درآورد، ولی عمر دولت او کفاف نداد. در اجرای این سیاست بود که قوام السلطنه در تمام دوران زمامداریش در مقابل فشارهای انگلستان ایستادگی می‌کرد و زیر بار تحمیلات آنها نرفت. در اولین کابینه که در سال 1300 تشکیل داد، انگلستان به نام مخارج پلیس جنوب و مخارج قرارداد 1919 مبالغی از دولت ایران مطالبه کرد. قوام السلطنه دستور داد نامه سفارت انگلیس را عیناً به سفارت برگردانند و تذکر داد دولت ایران به هیچ وجه حاضر نیست راجع به مخارج اقدامات استعماری یک دولت خارجی در مملکت خود وارد مذاکره شود. ما در همان دولت و در کابینه بعدی خود در مقابل فشار شدید مقامات انگلیسی قرارداد نفت شمال را با شرکت‌های نفتی آمریکا امضا کرد. در کابینه سوم خود در سال 1321 در مقابل تحمیلات انگلیس مقاومت کرد. سفیر انگلیس را که از حدود ادب خارج شده بود جواب نمود و در مقابل حوادث 17 آذر ایستاد و قوای شوروی که در حوالی تهران بودند برای اولین بار برای عقیم گذاردن آن حادثه وارد میدان شدند و تمام اقدامشان به نفع قوام السلطنه تمام شد و در نتیجه 17 آذر نتوانست دولت او را ساقط کند. به همین دلیل بود که بولارد سفیر انگلیس و تمام هواخواهان سیاست انگلیس نهایت درجه کوشش می نمودند که در سال 1324 قوام السلطنه زمامدار نشود. قوام السلطنه مسلماً دشمن انگلستان نبود. همیشه کفایت و لیاقت رهبران ملت انگلیس را در هر حزبی که بودند می ستود و علناً می گفت روش آنها باید سرمشق اداره امور مملکت باشد و حتی با بعضی از رهبران مشهور انگلستان روابط دوستانه داشت، ولی هیچ وقت حاضر نبود سیاست شرقی و استعماری انگلستان را تحمل کند. ما معتقد بود که اگر رجال ایران وطن پرست باشند و زیر بار این گونه تحمیلات نروند، کم کم رویه سیاست مداری انگلیس نسبت به ایران عوض خواهد شد و خودشان مقاومت وطن پرستانه ما را در مقابل تحمیلاتشان خواهند ستود. راجع به شوروی قوام السلطنه عقیده داشت صرف نظر از رژیم حکومتی و اقتصادی وجود ممالک روسیه در مرزهای شمالی ایران یک واقعیت انکارناپذیر است و ما ناچار از داشتن روابط دوستانه با آنها و اتخاذ روش موازنه منفی هستیم. در این حال که در مقابل مطالبه های غیر منطقی آنها باید بایستیم و از رژیم خود دفاع کنیم، نباید در صدد تحریک دشمنی آنها بر علیه خود برآییم. باید طالب دوستی متقابل با آنها باشیم. قوام السلطنه در نامه‌ای که در بهار سال 1328 از پاریس به من نوشت، بار دیگر این عقیده خود را تکرار کرد که در جای مناسب این آن نامه را خواهم آورد. به طور کلی قوام السلطنه معتقد به اتخاذ یک سیاست مستقل و ملی در امور خارجی بود و زیر بار تهدید و مجامله‌گویی سیاست‌های خارجی واقع نمی شد و هر وقت مصدر کار بود این رویه را تغییر می نمود و خارجی ها هم او را با همین کیفیت می شناختند و به او احترام می‌گذاشتند. شوروی ها با توجه به طرز فکر قوام السلطنه در سیاست خارجی و با در نظر گرفتن وضع طبقاتی او و با توجه به اینکه او در میان افراد خود تنها مردی است که واقعیت‌ها را درک می‌کند، به او خوشبینی بودند. این خوشبینی بر اثر تماس‌هایی که میان مأمورین شوروی و قوام السلطنه در سال‌های بعد از شهریور حاصل شد، روز به روز توسعه یافت. مخصوصا قوام السلطنه سوپله در انتخابات دوره 14 مجلس شورا نشان داد و دکتر رادمنش که بعدها دبیر کل حزب توده ایران شد، فقط با میل و کمک قوام السلطنه از لاهیجان انتخاب شد. قوام السلطنه چه پیش از زمامداری سال 1331 خود و چه بعد از آن، چون غالباً در لاهیجان به سر می برد، طبعاً با مأمورین شوروی تماس بیشتری داشت و تأثیر مطلوبی از ملاقات‌های خود در آنها باقی می گذاشت. چون شوروی‌ها می‌دانستند که تسلط یک حزب کمونیست بر اداره امور حکومت چه از طریق انقلاب چه از طریق پارلمان با وجود دولت‌های دیگر امکان ناپذیر است، بر صدد برآمده بودند که هر طرح مقدور با حکومت کسی موافقت کنند که نوکر دست نشانده سیاست رقیبان نباشد و عقیده داشتند که انگلستان از ساعت اول ورود ارتش سرخ به ایران علیه آنها تبلیغات و تحریکات کرده و با استفاده از ریشه قدیمی سیاست خود از میان رجال ایران کسانی را تقویت کرده و روی کار آورده که به دست نشاندگی معروف هستند و هدفشان بریدن پای سیاست شوروی از صحنه فعالیت‌های ایران است. به دلایل زیادی که آن روزها می‌آوردند، عقیده داشتند که ما نمی‌توانیم از وضع ایران غافل بمانیم و نمی‌توانیم تحمل کنیم پشت گوش ما وزیر چاهای نفت قفقاز یک کانون توطئه علیه شوروی بسازد. معلناً می‌گفتند نظر ما این است که یک دولت کمونیست در ایران مصدر کار شود. ما با منصور الملک که همیشه طرفدار انگلیس بوده است در خراسان کنار آمدیم، برای اینکه او در کارهای خود بی‌طرفی نشان می‌داد. با دکتر مصدق که کلیه هدف‌های شوروی تحریم مذاکرات نفت را از مجلس گذرانده موافق هستیم، زیرا نسبت به طرف دیگر ما هم همین روش را دارد. با سهام و سلطان بیاد که می‌دانیم تمایل به انگلستان دارد مخالف نیستیم، برای اینکه بی‌طرفی را بیشتر رعایت می‌نماید. ما قوام السلطنه بیش از همه موافق هستیم، برای اینکه او از رجال استخواندار مملکت همسایه ماست و تنها کسی است که سوابق او حکایت از بی‌طرفی او نسبت به هر دو همسایه می‌کند. می‌دانیم که او خواهان تحریک ما و دشمنی ما نیست. این منطق مأمورین شوروی در ایران آن زمان بود. همه جا می‌گفتند، مخصوصا در مهمانی‌ها به وکلای مجلس و روزنامه‌نویس‌ها تذکر می‌دادند، جست و گریز هم در جراید منتشر می‌شد. هر قصد که تشکیل دولت ایران را از مجموعه افرادی می‌دیدند که سوابق خصومت با شوروی یا نوکری خالصانه سیاست متقابل را داشتند، روزها بر مخالفت خود می‌افزودند و اشکالاتی در کار مملکت فراهم می‌آوردند. و وقتی که اشخاص بی‌طرف‌تری مصدر کار می‌شدند، با دولت ایران کنار می‌آمدند. البته این سیاست خاص محلی دولت شوروی در ایران بود، ولی مسلماً نظریات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی هم داشتند که مربوط به ایران بود. از جمله موضوع آذربایجان از نظر استراتژیک و همسایگی با معادن نفت قفقاز تو هم با رقابت شوروی در مسئله تسلط به راه‌های مهم سوق و جیشی خاورمیانه چیزی نبود که فراموش شده باشد. دولت شوروی می‌خواست با رقابت با آمریکا و انگلیس در امر نفت پیروز شود. به همین جهت طالب امتیاز نفت شمار بود. دولت شوروی از خدا می‌خواست وضع دنیا طوری باشد که بتواند یک حکومت همرنگ خود روی کار بیاورد و ایران را در زمره ممالک سوسیالیستی متحد خود به حساب آورد. در خاتمه جنگ دولت شوروی وضع سیاسی داخلی ایران را بهانه ساختن یک دولت همایل و پوشالی میان خود و مناطق نفوذ دیگران قرار داد و در صدد برآمد با خودمختاری آذربایجان و اتصال آن به جمهوری باکو یکی از هدف‌های سیاسی جنگ اخیر خود را که تامین مرزهای جنوبی باکو و باتوم میباشد همین کند. و به همین جهت علناً اعلام کرد که حاضر نیست در تاریخ 2 مارس 1946 که موعد تخلیه ایران از نیروهای خارجی بود ارتش سرخ را از ایران بیرون ببرد، چون وضع سیاست داخلی ایران این میدان زورآزمایی را در صحنه بین‌المللی به دولت شوروی می‌داد و دولت شوروی نسبت به دول دیگر به حداکثر زرین بدگمان بود، لذا موضوع آذربایجان و تقاضای شوروی ایران را در مقابل یک امر بسیار مهم و جدی قرار داده بود. و حکیم الملک در روز تشکیل دولت خود ابداً تصور چنین مشکلاتی را نمی‌کرد و به همین دلیل با اطمینان به کمک انگلستان در امر سیاست خارجی ایران وارد میدان عمل شد و منتظر اخذ نتیجه فوری بود. اعتقاد لیدرهای اکثریت مجلس به قدرت جهانی انگلیس سبب شده بود که در اقدام به کوچکترین کار مشورت با مأمورین کوچک و بزرگ انگلستان را لازم می‌دانستند و عقیده داشتند که دولت ایران در مقابل حوادث به شمال باید چشم دهن سفیر انگلیس بدوزد و هرچه او گفت عمل کند. البته اتخاذ این رویه به نفع ایران نبود و درست همان چیزی بود که انگلستان دنبالش می‌گشت. انگلستان در طول مدت جنگ سعی داشت به شوروی ثابت کند که اگر کاری و نظری در ایران دارد باید لندن در میان گذارد و دعوی میان انگلستان و شوروی حل شود. و وقتی این کار شد تصمیمات دو طرفه را به دولت ایران دیکته کند. موضوع نفت شمال و پیشنهاد کافتارانسه نماینده شوروی همین مشکل را پیش آورد. دولت شوروی مستقیما به دولت ایران مراجعه کرد و پیشنهاد را تسلیم کرد و انگلیسی ها معتقد بودند که راهکار این نیست، هرچه هست اول باید نه لندن مورد بحث واقع شود و میان انگلیس و شوروی حل و فصل گردد. در هر حال روش دولت ایران در سیاست خارجی طوری شده بود که انگلستان با اطمینان کامل می توانست از زبان مستر بوئن در مجلس عوام به شوروی پیشنهاد کند که ورقها را از روی میز بریزی. ما حاضریم دعاوی عرضی و تقاضای شوروی را مورد مطالعه قرار دهیم. مفهوم بیانات بوئن این بود که زحمت شوروی در مراجعه به مقامات ایرانی بی‌حاصل است، هرچه هست در دست ماست، برای رسیدن به هدف‌های اقتصادی و ارضی باید لندن را راضی کرد. بعضی از متولی‌های مجلس 14 و منتخبین دولت انگلیس برای اداره امور مملکت از کسانی بودند که ایمان و اعتقادشان به قدرت سیاست انگلیس به درجه عبادت رسید و همه غرق در عظمت سیاست انگلیس بودند. به همین جهت هیچ کدام با مواجهه با مخاطرات موجود نقشه‌ای نداشتند و حتی در آن با فکر هم نمی کردند و اتکا به سیاست انگلیس را به قدر کار ساده‌ای می پنداشتند که به هر کس پیشنهاد زمامداری می شد فوراً می پذیرفت. همینقدر که نخست وزیر شد، سفارت انگلیس با باطل و سحر طلسم آذربایجان و اشغال ایران را پیش پای او خواهد گذاشت، بیخبر از این که انگلستان چنان در توربود مالی و اقتصادی ناشی از جنگ گیر کرده است که از یک طرف برای اداره امور روزمره‌اش احتیاج به دلار آمریکا دارد و از طرف دیگر برای نجات خود از چنگ سرمایه داران و متنفذین سیاست آمریکا نیازمند حسن تفاهم با شوروی است. انگلستان در سال 1949 فاتح اول جنگ نیست. همه جا در مستعمرات مردم به شورش پرداختند و همه از لندن رو برگرداندند. در همین روزها بود که نامه ی از رجال طرفدار انگلیس و بی‌طرف به روزنامه داریا می رسید و از ما می پرسیدند که چطور در یک چنین موقعی ما با کابینه ی حکیم الملک مخالفت می کنیم و طرفدار تشکیل یک اکثریت بیرنگ در مجلس و زمامداری قوام و سلطنه هستیم، زیرا سفیر انگلیس علناً در همه جا از قوام و سلطنه بدگویی میکرد و مامورین سفارت انگلیس در خانه متولیان مجلس دوره 14 از پاشنه برداشته بودند که مبادا قوام و سلطنه در مجلس رأی داشته باشد و مخالفت سفارت انگلیس کافی بود که این آقایان طرفداری ما را از زمامداری قوام و سلطنه به جنود تعبیر کند و در توجیه این نظریات بود که روزنامه کشور ارگان آقای سید ضیاءالدین طباطبایی در چند شماره با خطوط درشت می نوشت زمامداری قوام و سلطنه آرزویی است که ارسنجانی به گور خواهد بود. من ناچار شدم برای هدایت افکار کسانی که بدون غرض در سیاست ایران مبهوت مانده بودند مقالاتی منتشر کنم که بیشتر در جواب سوالات خوانندگان بود و بی‌مناسبت نخواهد بود. قسمتی از یک مقاله شماره 121 روزنامه داریا شنبه 26 آبان ماه 1324 جهت توجیه استنباط خود در سیاست عمومی ایران نقل کنم. مقاله دنباله مقالاتی بود که طی آن توجیه شده بود و در اینجا نتیجه آن بحث به شرح زیر ذکر می شود. ایران تنها کشوری است که دو دولت زورمند انگلیس و شوروی در آن منافع مهم و مستقیمی دارند و مواظب به کار یکدیگر می باشد. کوچکترین عمل یک طرف عکس العمل شدیدی در طرف مقابل خواهد داشت. در انگلستان روی حوادث کلی دنیا و تخفیف نفوذ عمومی خود نمی خواهد و نمی تواند ایران را مستعمره خیش قرار دهد و یا یک دولت تحت نفوذ خودش را بر ایران تحمیل کند. دولت شوروی هم نمی خواهد و نمی تواند در ایران حکومتی روی کار بیاورد که مجری نیات سیاسی و مقاصد مسکو باشد. در حال حاضر هر دو طرف اگر اطمینان کنند حکومتی در ایران روی کار می آید و مجلسی هست که زیر نفوذ طرف دیگر قرار نخواهد گرفت و منافع مشروع آنها را حفظ خواهد کرد و زیر دست اتحاد تا یکی از دو طرف نخواهد رفت خیالشان راحت خواهد شد.